Ahli Sadri Vayassarli Amri Vahlul Uqdatam Min Lisani Yafqahu Qawli. مطلب دومی که لازم است بعد از بحث زمین عنوان شود مسئله تحجیر است. مسئله تحجیر معناش این است که اگر کسی زمینی را متصرف شد، زمین موات البته، و اون زمین را دیوار کشی کرد یا مرز کشی کرد و یا تحجیر کرد به قول روایات، به قول فقها سنگ چینی کرد، و یا این که نه سیم خاردار کشید و بالاخره زمین را علامت تصرف روی او گذاشت، به این میگویند تحجیر. وضع این زمین از نظر اسلام چه می شود؟ مسلم پیش فقهاست که حق اولویت برای این می آید. حالا مسائل بعد، فروعات بعد، چه مقدار از زمین رو می تواند این جور کنه؟ یا این که آیا ملکیت میاد یا نه، اون مسائل دیگری است. الان اون اندازه که پیش فقها مسلمه این علامت تصرف به این حق اولویت میده و معنای حق اولویت هم که اینها معنا می کنن، یعنی دیگری نمی توانه بیاد این زمین را تصرف کنه و این می تواند این زمین رو بعد احیا کنه. اصلا تحجیرم کرده برای احیا. مثلا در بیابون یه قطع زمین مثلا 500 متری رو رفع علامت کشی کرد، سیم خاردار کشید، دیوار کشی کرد برای اینکه بعد خانه بسازه. مسلم پیش فقهاست که برای این حق میاد، حق اولویت، یعنی این اولای از دیگران میشه، دیگری نمیتواند تصرف در این زمین کند. آیا میتواند این حق را بفروشد یا نه؟ اونم یه فرعی است که انشاءالله هفته ی آینده دربارش صحبت میکنیم. تا این اندازه مسئله مسلم پیش فقها، صاحب جواهر رضوان الله علیه ادعای اجماع کردن. مسئله احیاء موات رو صاحب جواهر در جلد 38 جواهر کتاب احیاء موات اونجاست، مسئله رو اونجا عنوان کرده. صاحب جواهر ادعای اجماع کردن و از بسیاری از فقها هم ادعای اجماع نقل کردن. بسیاریش را خود ما هم دیدیم، مثل علامه در تذکره ادعای اجماع می کند. محقق ثانی در جامع المقاصد ادعای اجماع می کند. شهید ثانی رضوان الله علیه در مسالک ادعای اجماع می کند. در متون فقهیه این مسئله یه مسئله مسلمی شده، لذا اون متن نویسی ها نظیر لمعه، نظیر نافع که یه دوره فقه مختصر است مسئله آمده. و خلاصه اون چه قطعی است در فقه ما، مسلم است در فقه ما، این که اگر کسی یه زمینی را برو احتیاجش، برو احیاش تصرف کرد و تصرفش علامت داشت، یعنی دیوار کشی کرد، سنگ چینی کرد، مرز گذاری کرد، سیم خاردار کشی، حق اولویت برای او می آید. به این می گوییم تحجیج. از نظر روایات ما دلیل معتنا بهی در مسئله دیده نمی شود، لذا اشکال مسئله اینجاست. فقها فرمودن اما یه دلیل معتنا بهی از نظر روایات داشته باشیم ندار. در مسئله اون اندازه که ما بررسی کردیم سه تا روایت بیشتر در مسئله نیست و این سه روایت هم هر سه روایت ناتمامه. یه روایت صاحب مستدرک الوسائل در جلد سوم باب اول از احیاء موات، روایت سوم، یه روایت نبوی نقل میکنه و این روایت نبوی علاوه بر این که اون کسی که از پیغمبر اکرم نقل میکنه یه آدم نانجیبیست، سمرت ابن جندبه، روایت مرسلم هست، لذا روایت از نظر سند خیلی خرابه، مثل خود سمره میبینه. روایت اینه: من احاط حائطا علی الارض فهی له، هر کسی دیواری بکشد بر روی زمین مالک اون زمین میشه و فهی له ظهور در ملکیت داره. حالا ممکن است هم بگیم که فهی له یعنی اولویت پیدا میکند، اون را الان در مقام بیانش نیستیم. دلالت روایت خیلی عالیه، هم مختصره و هم مفید، در حالی که مختصره اما مطلب رو رسونده، خوب رسونده. من احاط حائطا علی الارض فهی له، این همون حرف فقه هاست که هر که سنگ چینی کند یه جایی را، یه زمینی را، مالک اون زمین می شود، حق اولویت اون زمین پیدا می کند. بنابر این روایت هم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده هر کسی که دیوار کشی کند بر زمین، اون زمین برای او. خب این یه روایت که دلالت خیلی خوبه اما سند خیلی خرابه. نه خیلی خوب احاطه دیوار رو که میکشه، دیوار رو روزه میکشن دیگه. نه دلالت رو خدشه نکنه، دلالت خیلی خوبی که یه کسی بخواد بگه من احاط حائطاً علی الارض، یعنی بنا بناءً علی الارض، خیلی خلاف ظاهره. دلالت خیلی خوبه اما به درد نمیخوره، یعنی سند سند شمریست و سند شمری رو باید گذاشت کنار. این یه روایت. روایت دوم، روایت رو صاحب وسائل در باب 17 از احیاء مواد، جلد 17 از وسائل، روایت 1، روایت از نظر سند خوب سندی است الا اینکه در ضمن سند یه رفعی واقع شده، لذا مرفوع است. یعنی سهل بن زیاد روایت رو نقل می کند از یه موثقی، بعد میگه او رجلین، لذا معلوم نیست که از اون موثقه نقل کرده یا از اون رجل که معلوم نیست کیه. مرفوعش بگیم طوری نی، مجهولش هم بگیم مانعی نداره، لذا بالاخره سند ولا این که از اول تا آخر خوب است اما اون لفظ او رجلون که در عبارت واقع شده سند رو خراب میکنه. خب این از نظر سند، دلالتش اینه، روایت اینه ان الارض لله جعلها وقفا على عباده، زمین مال خدا و خدا هم او را وقف بر بنده هاش کرده. خب معلومه دیگه این تسامح در عبارت با روایات دیگه بخوایم جمع بکنیم این است که خدا اجازه داده است این که بنده هاش زمین را آباد بکنن. من احیا ارزن فهیه له، فمن قتل ارزن ثلاث سنین متوالیتن لغیر ما علتین اخذت من یده و دفعت الی غیره. اگه کسی 3 سال زمین رو معطل بگذارد بدون علت، می فرماید از دستش گرفته میشه و داده میشه و به دیگری. باید مراجعه کنیدیم شکل اینجا. خب بعد میفرماید و من ترک مطالبت حق له 10 سنین فلا حق له. هر که بستونکار باشد از کسی و 10 سال نگیره دیگه حق نداره، که بهش میگن قاعده مرور زمان. در زمان طاغوت یه قاعده بود به نام قاعده مرور زمان و در دادگاه ها به این قاعده عمل میکردن و این اشاره به همونه که و من ترک مطالبت حق له 10 سنین فلا حق له. اگه 10 سال هیچی نگفت این بستونکار دیگه به حقی به بدهکار، اون بدهکاره حقی به بستونکار نداره. خب این روایت. ذیل روایت و معلومه این که کسی عمل بش نکرده، یعنی روایت معرضان عنها عند الاصحاب. اسلام قاعده مرور زمان نداره، قانون مرور زمان مال طاغوته، اسلام اینجور چیزی نداره. لذا ذیل روایت بهش عمل نشدی. صدر روایت باید ببینیم چجور معناش کنیم. من عطل ارزن سلاس سنین متوالیتن لغیر ما علتین، کسی که زمینی را 3 سال مهمل بگذارد، معطل بگذارد، از او گرفته میشه، به دیگری داده میشه. و اگه ما باشیم و ظاهر این روایت معناش این است که یه کسی یه خانه داره 3 سال تو این خانه ننشست، یا یه زمین داره 3 سال این زمین رو نکاش، دلش نمیخواد بکاره، برای این که میبینه خرج و دخلش به هم نمیخوره 3 سال نکاش. ظهور روایت اینه. و اگه ای باشه باز هم معرضان انها اندل اصحابه، یعنی اینم میشه یه روایت طاغوتی، یه فتوای طاغوتی. خب اینم با صدر روایت میشه معرضان انها اندل اصحاب. و اما اگر من عطل ارزن رو به عنوان تحجیر معنا کنی، یعنی کسی که معطل کند زمینی رو 3 سال، معناش اینجوره که یه زمینی رو خاره سیم خاردار کشیده، سنگچینی کرده، مرزبندی کرده، اما نمیکاره، مهمل گذاشته، این میشه تحجیر. اون وقت فرمودن که این تحجیره اگه 3 سال بمانه ازش میگیرن میدن به دیگری، اگه ای باشه دلالتش برای مقصود ما خوبه، نه خوبه بلکه جواز تحجیر رو مفروغون عن گرفته. یعنی میگه در اسلام تحجیر هست، اما نمیتونه معطل بذاره، نمیتونه مهمل بذاره. وقتی تحجیر کرد، همون وقتی که میتواند این زمین رو بکاره یا میتواند خانه بسازد باید بسازد. بخواد همین جور زمین رو مهمل بذاره، ارث برسه به اولادش مثلا، میفرماید نه نمیشه. من عطل ارزن سلاس سنین رو، یعنی اون زمینی که تصرف کرده است به تحجیر، اگر 3 سال بیزاردش، اون وقت ازش گرفته میشه و داده میشه و به دیگری. خب دلالتش خوب میشه، اما حرف اینه که اگرم اینجور معنا کنیم باز معرضان انها اندل اصحابه، یعنی باز به کسی به این مضمون که 3 سال بعد 3 سال ازش بگیرن فتوا نداد. هفته ی آینده انشاءالله درباره صحبت میکنیم که فقها فرمودن متن شرایع، محقق رضوان الله علیه فرموده که اگر کسی تحجیر کرد و همینطور معطل گذاشت، حکومت اسلامی زمین را ازش میگیره و میده به دیگری. و این یه مسئله ایست، بعد میام درباره صحبت بکنیم. اما سلاس سنین، رو این سلاس سنین کسی فتوا نداده. لذا گفتن که باید اهمال عرفی باشد، همون وقتی که این میتونه بسازه و نمیسازه، میتونه آباد کنه و نمیکنه، و این زمین رو گذاشته برای اینکه مثلا بمیره پسرش خانه بکنه، یا حالا یه پسر 4-5 ساله داره، پسرش بزرگ بشه بعد پسرش برای خودش خانه بسازه. فقها فتوا دادن نه نمیشه، نمیتونه. دولت اسلامی این زمین رو از این میگیره میده به کسی دیگری که او آبادش کنه. ولی رو کلمه سلاس سنین کسی فتوا نداده. وقتی اینجور باشه روایت از نظر سند که خراب است، از نظر دلالت هم به هر وجهی که معنا بکنیم روایت معرضان انها اندل اصحابه، از روایت اول بدتر میشه. روایت اول سندش ناتمام بود، دلالتش خوب بود، این سندش ناتمامه و دلالتش ناتمام تر. اینم روایت دوم. روایت سوم یه روایت نیست، روایات فراوانی است که صاحب وسائل رضوان الله علیه این روایات را تکرار البته نقل کرده، یه مقدارش رو در مکان مسلی که حالا آدرس میدم، یه مقدارش هم در جلد 12 وسائل و بابیست. اون که اینجا آدرس دادم روایات باب 56 از ابواب احکام مساجد جلد 3 وسائل. روایات به این مضمونه، از نظر سند روایات خوبه، خوبه که بسیاری صحیح سنده، از نظر دلالت اینه: من سبق الى مکانن فهو احق به، هر که سبقت بگیرد به مکانی او احق به اون مکانی. که شهید رضوان الله علیه جامع المقاصد مرحوم علامه من جمله صاحب جواهر به این روایات تمسک کرده که من سبق الى مکانن فهی احق به، که تقریب اینجور بکنیم، بگیم که مثلا بیابون را، زمین موات را، یک کسی سبقت گرفت به او، یعنی سنگچینی کرد، دیوار کشی کرد، فهیه احق به اون زمین، اون فهوه احق به، اون شخص احق به این زمین می شود، یعنی حق اولویت پیدا می کند و دیگری نمی تواند تصرف کند. میشه گو یا این من سبق الى مکان فهوه احق به مربوط به مسجده، مربوط به اون زمینهایی که وقف عامه، مثل کاروانسراها، مسجدها، مدرسه ها، اون وقتا بازارها. الان هم در بعضی از شهرها اینجوری است که بازار روز داریم، یعنی صبحی یک کسی میره یه جایی رو میگیره، یه قدری اساسیه پخش میکنه اونجا و تا شبی اونجا مغازشه، شب هم اساسیش رو جمع میکنه میره. یا این که الان تو مدرسه فیزیه آقایون جا میگیرن، میره یه مثلا سجاده ای میذاره و میره برای وضو گرفتن، یا نه میره میشینه، من سبق الى مکان، میره میشینه، حالا یه کسی دیگه بخواد بیاد بلندش کنه، یا طلبه ای میره تو حجره، حجره میگیره، حالا با اذن تولیت اگه تولیت داشته باشه، یا بدون اذن اگر تولیت نداشته باشه حجره میگیره، حالا یه کسی بخواد بیاد این حجره رزی بگیره. یا اون وقتا که کار اون سرا بود، خب قافله میرفت، این کار اون سرا اتاقهایی داشت، این قافله میرفت دوتا اتاق میگیره، یا یک طویله برای حیواناتش میگیره، حالا یک کسی قلدری بخواد بیاد این را از اتاق بیرون کنه و الاغ‌های ای را، نمیدونم، حیوان‌های ای را از طویله بیرون کنه. نه، من سبق الى مکانن فهو احق بها، فهو احق به، این معناشه. یعنی این روایات، و اتفاقاً در همون روایات شأن و نزولش هم همون مسجد و کاروانسرا و مدرسه و بازار و ایناست. و ما بخوایم ببریمش برا تحجیر، انصافا کار مشکلی. من خیال میکنم که از درد ناعلاجی صاحب جواهر به این گفته خانم باجی، و الا این روایت بخوایم دلیل باشه انصافا نیست. خب بنابراین این هم روایت سومه که روایاتیست، سند خوبه اما انصافا دلالت که انسان بتونه در فقه به او تمسک بکنه نمیشه. خب چیز دیگر هم نداری، یعنی روایت چیز دیگه نداری، یه حرف دیگه باقی میمونه و اون اینه که بگیم عمل اصحاب جبر سند میکنن. خب این رو ما داریم که اگه یک روایتی ضعیف باشد، عمل اصحاب بر طبق اون روایت جبران سند میکند، روایت ضعیفه رو روایت صحیحش میکند. به عکسش اگه یک روایتی سندش خیلی عالی باشه اما اعراض اصحاب از روایت باشه، روایت صحیحه رو ضعیفش میکنن. حتی به قول اهل رجال میگن کلما زاد فی صحتهی زاد فی سقمه، هرچه صحیح تر اگه اصحاب ازش اعراض کرده باشن ضعیف تر میشه. اینجا هرچه ضعیفتر صحیحتر میشه. بگه خب اصحاب دیگه، برای اینکه اول بحثمون گفتم مسلم پیش فقهاست، هم قدما هم متأخرین، و در متون فقهیه بزرگانی نظیر علامه، نظیر محقق، محقق ثانی، نظیر شهید، بزرگتر از همه نظیر صاحب جواهر ادعای اجماع کرده. خب اگر این حرف درست باشه، روایت دو و روایت سه، نه روایت اولی که دلالتش خیلی عالی بود اما سندش خراب بود، سند را به واسطه عمل اصحاب درست بکنی. وقت روایت سمره که از اون روایات غریب و عجیب بود از نظر سند، بگیم که صحیحه سمرت ابن جنده. چی گفت؟ گفت من احاط حائطا علی العرض فهی علی. گفتیم دلالت خیلی خوبه، سندش را با عمل اصحاب، دلالتش هم که خوبه، پس تحقیق را درست کنیم. خب خوبه، فقط اشکالش اینه که آیا اصحاب که گفتن تحجیر تمسک کردن به این روایت یا نه؟ روایتی را میتوانیم جبران سندش رو به عمل اصحاب کنیم که بدونیم اصحاب تمسک به اون روایت کردن، اما ما که نمیدونیم اصحاب تمسک به چی کردن. صاحب جواهر میگه تمسک به من سبق الى مکان فهو له فهو احق له. اگه بدونیم اصحاب تمسک کرده است به من احاط حائطن، اون وقت سند درست میشه. اما اگر ندونیم یا بدونیم تمسک نکردن و تمسک به چیز دیگه کردن، نمیشه. این اشکال باقی میمونه. لذا بخوایم بگیم که سند رو عمل اصحاب جبرانش میکند، این رو هم این اشکال داره. ما در فقه یه چیز دیگری داریم اینجا، و اون این است که میگیم که علم اجمالی برامون کار میکنه، و اون اینه که اون اجماع یا مدرکش اینه یا نه. اگه مدرکش اینه، این روایت جبران سند میشه، و اگه مدرکش این نیست، اون اجماع کاشف است از مدرک حسابی. حتی شهرت هم ما میگیم، یعنی اصلا اجماع حجته. چرا اجماع حجته؟ شهرت چرا حجته؟ برای اینکه کاشف از قول امامه، که ما میگیم کاشف از نص معتبره. خب این اجماعی که در مسئله دیده میشه که مسلمه است، در فقه ما مسلمه، یا مدرکش این روایت سمره است، اون اجماع میاد این روایت سمره رو مدرکدار میکنه، یا مدرکشون این نیست، خب معلوم میشه که اینها یه مدرکی دارن. یعنی اجماع، شهرت، کاشف از یه مدرکی که به دست ما نرسیده، برای اینکه خیلی روایات دست اونها بوده به دست ما نرسیده. با این علم اجمالی بگیم که پس بنابراین اون اجماعه برامون کار میکنه، اون شهرته برامون کار میکنه، تحجیر درست، دلیلش اجماع. میشه گفت اینجاها جای حرف زدن است که شما هم حرف نمیزنید. میشه گفت ایرا خب حرف خوبیه، اما یه اشکال داره، و اون اشکالش اینه که میبینیم مثل صاحب جواهر، مثل علامه، مثل شهید تمسک کرده به روایت من سبق الى مکان. معلوم میشه که اون اجماع کاشف از نص باشد نیست، بخوادم جبران سند بکنه اونم نیست، هیچ دیگه خراب میشه. لذا وقتی که مدرکش معلوم باشه، اجماعی حجته که گنگ باشه. لذا میگیم اجماع الاسم، اجماع البکم، اجماع بی مدرک حجته. و اما اگر اجماع مدرک داشته باشد، حتی اگر اجماع محتمل المدرکیه باشه، دیگه حجته نیست. اجماعی حجته که بلا مدرک باشد، یعنی کاشف باشد از قول امام، و وقتی میتواند کاشفیت پیدا کنه که دلیل نداشته باشد. و اما اگه اجماعی با دلیل باشه، ما باید داریم سراغ دلیل، دیگه اجماع و شهرت برامون نمیتونه کار بکنه. و اینجا میبینیم اونایی که ادعا اجماع کردن تمسک میکنن به روایات من سبق الى مکان، لذا شهرت از کار میفته، مدرک پیدا میشه، اجماع از کار میفته. خب اینم هست دیگه، میگم کاشف از نصه، میگم کاشف از نصه دیگه. اگر حرف مرا درست بکنید، یعنی این من سبق الى مکان نبود، درست میشو، میگفتیم که این روایت کاشف از نص، از حس، کاشف از نص معتبر است که به دست ما نرسیده، یا کاشف از این است که به این روایت من احاطه عمل کردن، و علی کل حال اون اجماعه، اون شهرته برامون کار میکنه. اما میبینیم که اون کسانی که ادعای اجماع کردن تمسک کردن به روایت سمره، هم نمیشه کاری کرد، فقط میموند یه چیزی، و اون دیگه مربوطه به روایات نی، و بهترین چیزم ها، و او چی؟ سیره قطعیه در میان مسلمان ها. و این سیره قطعیه در میان عقلا، عقلا تحجیر دارن. یعنی همین طوری که عقلا راجع به من احیا ارزن فهی الله، اگر یادتون باشه اونجا هم میگفتیم، خب یکی خانه نداره میره در بیابون یه خانه میسازه. اگه دولت اسلامی جلوش نگیره، یه دفعه دولت اسلامی صلاح میدونه جلوشو بگیره، خب سابقا بحثش کرد، اما تا جلوش نگیره من احیا ارزن فهی الله اجازه داده. همین روایته که الان خوندم همین رو میگفت، میگفت که ان الارض لله جعلها وقفا على عباده، زمین مال خدا و اجازه داده است هر کی بخواد بره آباد کنه. سیره عقلا، سیره مسلمان ها به اینه که تحجیر اگه کردن مردم برای او حق قائل میشن. یعنی مثلا یک کسی که خانه نداره رفت 300 متر 500 متر یه زمینی را دیوار کشی کرد، حالا یک کسی بره دیوارای این زمین را خراب کنه و خودش خانه بسازه، مردم این را ظالمش میدونن. در مملکت اسلامی باشه ظالمش میدونن، در مملکت کفرم باشد ظالمش میدونن. یعنی عقلا اینجوری هن که اگر کسی یه زمین بلا مالکی رو رفت گرفت برای احتیاجش، حالا یه دفعه میره میگیره مثلا شهرک سازی و امثال اینها بکنه، مسئلهش انشاءالله هفته آینده صحبت میکنن. اما یه کسی که زمین خانه نداره رفته یه مقدار زمین به رفع احتیاجش برای احتیاجش سنگچینی کرده، مرز کشی کرده، خار سیم خاردار کشیده، دیوار کشیده، حالا یه آدم قلدری بره این سیمهای خاردار رو برداره، این تصرف ای رو برداره و خودش یه خانه بسازد اونجا، همه ی عقلا میگن این کار حرامه، این کار زشته است، این ظالمه، تصرف کرده در مال مردم. خب این سیره هست. وقتی این سیره باشه با عدم رد مطلب تمام میشه. نمیدونم یادتونه یا نه، در خبر واحد خب شیخ انصاری رضوان الله علیه همین جور میاد جلو، در حجیت خبر واحد شیخ انصاری، در رسائل همچنین منتبع شیخ انصاری، دیگه همه بعد شیخ انصاری میفرمایند که بنای عقلا بر این که خبر واحد حجته، خبر ثقه حجته، عمل میکنن به خبر ثقه. شارع مقدس از این رد نکرده، منع نکرده، عدم رد امضاست، میگن خبر واحد حجته. ما بقیه سیره هم همینطوره. سیره عقلا رو اگه شارع مقدس رد نکرده باشد ولو امضا نکرده باشد، همون عدم رد دلیل بر امضاشه. اینجا هم اینجور بگیم، بگیم تحجیر بنای عقلاست، شارع مقدس رد نکرده اگه امضا نکرده باشد. این سه تا روایت، حالا امضا بگید نه، یا اون اجماع بگید که نه حجت نیست، اما بالاخره هیچی، اما عدم رد که هست دیگه، رد که نکرده، سیره با عدم رد میشه امضا. دیگه محتمل المدرکیه میشه، محتمل المدرکیه که حجت نیست، اجماع محتمل المدرکیه حجت نیست. میگه نگفتم اجماع گنگ حجته. خب همینقدر محتمل المدرکیه دیگه، یا مقطوع المدرکیه که نه، همینقدر که محتمل المدرکیه شد دیگه کاشف نی، یعنی دیگه حجیت نداره. نخونده دیده اینا رو تو اصول دیگه، اینا که باید حسابی تو اصول الفقه باید حسابی صاف شده باشه، یعنی همه ی این چیزها اقلا تو اصول الفقه باید دستتو باشه دیگه، که اجماع حجت است که مدرک نداشته باشد، و اما اگر اجماع مدرک داشت اجماع دیگه حجت نی، ولو محتمل المدرکیه باشه. یعنی یه روایت دو هست تو باب، نمیدونیم آیا بهش عمل کرده یا نه. اونجور که ما اومدیم جلو یه علم اجمالی درست کردیم، و الا اگر یه دلیل صحیح و سندی داشته باشیم و ندونیم آیا بهش تمسک کردن یا نه، محتمل المدرکیه میشه. وقتی محتمل المدرکیه شد دیگه حجت نیست، پس اجماع حجت نیست. حالا اون سیره رو درستش بکنی، وقتی سیره درست شد ولو اجماع هم تو مسئله باشه، دیگه اون اجماع امضای سیره میشه، دیگه خودش کاره نمیشه. اگه این سه تا روایت درست باشه امضای سیره میشه، دیگه دلیل نمیشه اگه سیره رو قبول بکنی. اگه گفتید که سیره داریم این روایات ناتمام، اجماع هم ناتمام، میگیم عدم رد کفایت میکنم، عدم رد دلیل امضا. اگر هم فرمودید اجماع حجت، این سه روایت هم مثلا مؤیده، میگیم سیره داریم، اینها هم امضا میکند اون سیره را. پس تحجیر دلیل او سیره یا عقلا، مثل که مطلب خوب میشه. این خلاصه برای اصل تحجیر. حالا 4-5 فرع خوب باره بر این تحجیر انشاءالله برای هفته آینده.